بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد آنانی را که دشمنان جمهوری اسلامی خواند متهم به تلاش برای ربودن او کرد. ایران میگوید آماده مذاکره با قدرت‌های غربی است. آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه آغاز شد. ساعت 10 شب. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه آینده به چند خبر و گزارش توجه کنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از شکست نقشه برای ترور و ربودن او در جریان سفرش به عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی نژاد در نشست اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخشی از سخنان خود گفت بر اساس اطلاعات موثق دشمنان طرح ربودن و ترور به گفته او خادم ملت را در سفر به عراق برنامه ریزی کرده بودند که به فضل الهی با تغییر یکی دو برنامه در اراده و تصمیم آنها تزلزل ایجاد شد و وقتی متوجه موضوع شدند که عراق را ترک کرده بودیم و آنها همچنان مبهوت مانده بودند. در گزارش خبرگزاری های ایرنا، فارس و ایسنا، آقای احمدی نژاد نامی از این دشمنان نبرده است. این در حالی است که سایت تابناک گزارش داده است آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود آمریکا را متهم به تلاش برای ربودن او کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد ایران آماده گفتگو با کشورهای پنج به علاوه یک است. آقای متکی که برای شرکت در نشست سازمان کشورهای اسلامی در اوگاندا به سر می‌برد روز پنجشنبه در کنفرانس خبری خود گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش اعلام آمادگی کرده است و همکنون در حال بررسی بسته پیشنهادی آنهاست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افسود پس از بررسی این بسته تهران پاسخ خود را به کشورهای غربی ارائه خواهد کرد. آقای متکی در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین افسود کشورهای پنج به علاوه یک نیز باید بسته پیشنهادی ایران را بررسی کنند. خبر آمادگی ایران برای گفتگو با کشورهای غربی در حالی منتشر می شود که مقامهای جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند حاضر به انجام گفتگوهایی که پیش شرط آن تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باشد نیستند. خبرهایی از سایر نقاط جهان. آتش بس میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس از صبح روز پنجشنبه در غزه آغاز شد. این در حالی است که رهبران دو طرف در مورد پایدار بودن آتش بس ابراز تردید کرده اند. بر اساس توافق دو طرف قرار است این آتش بس 6 ماه ادامه داشته باشد، اما اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل این توافق را شکننده توصیف کرده و هشدار داده است ممکن است آتش بس عمر چندانی نداشته باشد. تنها دقایقی پیش از آغاز آتش بس نیروهای اسرائیلی یک شبه نظامی فلسطینی را در نوار غزه کشتند. ارتش اسرائیل همچنین میگوید پس از آغاز آتش بس نیروهای این کشور برای هشدار به ماهیگیران فلسطینی که به سوی آبهای اسرائیل حرکت میکردند تیرهای هوایی شلیک کردند. همونطور که در خبرها شنیدید آتش بس میان اسرائیل و حماس ساعت 6 بامداد امروز به اجرا درآمد. جلب توافق و رضایت دو طرف با میانجیگری و وساطت دولت مصر انجام گرفته است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
توافق آتش بس حاکی از آن است که اسرائیل متعهد شده است که ورود مایحتاج مردم را برای مدت 3 روز آزاد کند. هرچند اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل عمر این آتش بس را کوتاه برآورد کرده است، اما در صورتی که پایدار بماند اسرائیل همچنین متعهد می شود که میزان محدودیت های اعمال شده در نوار غزه را کاهش دهد. به گزارش رویترز، اهود اولمرت امروز پنجشنبه به حماس هشدار داد که این آتش بسی که با وساطت مصر اکنون به اجرا درآمده است، آخرین شانس این گروه شبه نظامی برای جلوگیری از حمله دیگری به نوار غزه به وسیله اسرائیل است. به نوشته رویترز، آقای اولمرت در مصاحبه با یک روزنامه استرالیایی گفته است طرفداران حماس و مردم غزه پس از تحمل سالها خشونت از دست حماس به سطوح آمدند. او میافزاید که گمان میکند استراتژی حماس دشمن صلح است. استراتژی هایی از قبیل به رسمیت نشناختن حق وجودی اسرائیل، افراط گرایی، بنیاد گرایی و تعصب مذهبی. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت ما تمام تلاش خود را برای اینکه این آتش بس موفق باشد به خرج خواهیم داد. اما در عین حال اعلام کرد که در صورتی که پرتاب راکت از سوی فلسطینی ها آغاز شود، ارتش اسرائیل آماده پاسخگویی به حملات خواهد بود. همچنین اسماعیل هنیه از رهبران ارشد گروه حماس که نوار غزه در کنترل آن هاست گفت تمامی گروه های فلسطینی با حس احترام به مسئولیت ملیشان این آتش بس را محترم خواهند شمرد. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال امروز پنجشنبه ضمن چاپ مقاله‌ای آتش بس اسرائیل و حماس را یک پیروزی برای ایران نامیده است. به نوشته این روزنامه ایران به عنوان بزرگترین حامی حماس بالاترین بهره را از این آتش بس خواهد برد. این روزنامه می نویسد با نفوذی که ایران در سه منطقه هم مرز با اسرائیل یعنی نوار غزه، لبنان و سوریه دارد، در حقیقت اکنون در شرایطی قرار دارد تا به ساحل غربی رود اردن نفوذ کند. وال استریت جورنال می نویسد با فعالیت در این چهار جبهه تهران می تواند توجه را از برنامه هسته‌ای‌اش منحرف کرده و جلوی هر گونه تلاش دیپلماتیک را بگیرد.
گزارشی بود از الهه روانشاد. نمایندگان کشورهای صادرکننده و مصرف کننده نفت در اجلاسی که قرار است 22 ژوئن در جده در عربستان برگزار شود، مقابله با روند فزاینده قیمت نفت در بازار جهانی را مورد بررسی قرار می‌دهند. نماینده اندونزی عضو اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت می‌گوید بررسی روش‌های تثبیت سقف عرضه و قیمت نفت از محور گفتگوها در کنفرانس جده خواهد بود. پریشهر فرزام.
مایزه رحمان نماینده اندونزی در اوپک می‌گوید در نشست جده که به دعوت عربستان سعودی به منظور مقابله با قیمت فزاینده نفت در بازار جهانی قرار است برگزار شود، علاوه بر مسئله بهبود روش‌های تثبیت میزان عرضه و قیمت نفت، موضوع احتکار در بازار انرژی نیز مطرح خواهد شد. جاکارتا همچنین قصد دارد از طریق نماینده‌اش در اوپک موضوع زیربنای تجارت سهام نفتی، تثبیت واحد پول مورد استفاده در بازار نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نفت خام و مقابله با تأثیرات بهای بالای نفت بر کشورهای روبه رشد را در نشست بین‌المللی انرژی در جده به بحث بگذارد. اندونزی از خودداری اخیر اوپک برای اقدام عاجل جهت تنظیم سقف عرضه به منظور کاستن بار گرانی نفت از دوش کشورهای روبه توسعه دلخور است. جاکارتا ماه گذشته اعلام کرد عضویتش را در اوپک که در سال جاری میلادی به پایان میرسد تمدید نخواهد کرد. کمبود میزان سرمایه‌گذاری در میدانهای نفتی اندونزی این کشورها ناگزیر از اقدام به وارد کردن نفت خام کرده است. افزایش بهای نفت و هزینه گزاف یارانه بنزین بهای بنزین مصرفی در پمپ بنزین ها در اندونزی را در ماه می تا 30% صعود داده است. این افزایش بها به اعتراضات گسترده در اندونزی دامن زده و دولت آن کشور را پیشاپیش انتخابات سال آینده زیر فشار قرار داده است. در نشست جده وزیر انرژی و منابع طبیعی اندونزی نیز شرکت خواهد داشت. نشست بین‌المللی انرژی به ابتکار عربستان سعودی در پی افزایش بهای نفت در هفته گذشته تا رکورد 140 دلار برای هر بشکه برگزار می شود. روند فزاینده بهای نفت به بیم از گسترش تورم و تضعیف رشد اقتصاد جهانی دامن زده است.
پریچهر فرزام.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در پی بروز رسوایی اخلاقی معاون آموزشی دانشگاه زنجان، وزیر علوم در جمع خبرنگاران گفت فیلمبرداری و انعکاس این فیلم در سطح بین‌المللی غیر اخلاقی و خلاف شرع بوده است. وزیر علوم همچنین برخورد با معاون آموزشی دانشگاه زنجان را مشروط به مدارک مستند دانست و گفت هنوز اتهام مطرح شده اثبات نشده است. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
محمد مهدی زاهدی وزیر علوم که در هفته‌های اخیر بارها صحبت از استعفای او شده است گفت اگر تخلفی صورت گرفته باشد یا بگیرد وزارت علوم بسیار محکم با متخلفان برخورد می‌کند، به ویژه کسانی که بخواهند در حیطه اخلاقی خلافی انجام دهند. وزیر علوم همچنین در جمع خبرنگاران گفت اینکه عده‌ای به عنوان یک جریان سیاسی بخواهند مسئله‌ای را به فرض اینکه کار بد یا خلاف شرعی هم صورت گرفته باشد توسعه و اشاعه فحش دهند کار درستی نیست. یکی از دانشجویان دانشگاه زنجان در گفتگو با رادیو فردا در واکنش به این گفته‌های وزیر علوم میگوید گفته‌های وزیر علوم و رئیس دانشگاه زنجان تناقض دارد و وزیر علوم چون نمیتواند فساد اخلاقی معاون آموزشی دانشگاه زنجان را توجیه کند، صورت مسئله را پاک کرده است.
شخص رئیس دانشگاه کاملاً پذیرفته و عذرخواهی کرده، هم از خدا هم از بچه‌هایی که این مسئله به وجود آورده و این انتخاب نامناسب رو انجام داده. ضمناً اینکه در حال چیزا که فیلم رو دیدن کاملا مشخصی میشون تو فیلم دست و چه هستن یه چیز رو جمع میکنن پرده رو میکشن مطمئن باشی که هیچی من کاری نکرده بودم و دست و چه نبوده سنه من این که حالا در گفتای اولیه که ما تراسه های دانشگاه صحبت میکردی حالا میگم الان قبول کنن یا نکه من بعید میدونم یه قبول کنن الان خودم بازو صحبت میکردم من قبول کردن که ما یه گزارش هایی به سر سربسته بهشون دادیم که حالا میگن که ما در حال پیگیری بودیم که شما خودتون این کارو کردید، یعنی حتی اونا هم قبول دارن این قضیه رو.
با این حال این دانشجوی دانشگاه زنجان که نخواست نامش فاش شود احتمال میدهد وزارت علوم و نیروهای امنیتی و قضایی پس از این واقعه با دانشجویان متحسن و دانشجویانی که از حد که حرمت معاون دانشجویی به دختر دانشجو فیلم برداری کردند برخورد خواهند کرد.
من احساس می‌کنم این برخورد به وجود بیاد. خب دانشجو واقعا قصدی نداشتن، فقط اصلا به عنوان انسان وظیفه‌شون رو انجام بدن و پای هر هزینه‌ای واسه این هدفشون هم واسطه و خوشحال هستن که تونستن این قضیه رو از دانشگاه زنجان پوشکن کنن.
محمد مهدی زاهدی وزیر علوم با زیر سوال بردن فیلم منتشر شده دانشجویان زنجان به عنوان مدرک مستند گفتند چه در فیلم آمده است این بوده که دختری به اتاق معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه کرده و در آنجا روسری نداشته است و شما فقط یک عدم روسری را می‌بینید. در فیلمی که دانشجویان دانشگاه زنجان از معاونت آموزشی این دانشگاه گرفتند دیده می‌شود که یک دختر دانشجو بدون روسری در اتاق معاونت است و حسن مددی معاونت آموزشی دانشگاه زنجان با نگرانی و وضعیتی آشفته دیده می شود که می کوشد از اتاق خارج شود، اما دانشجویان به او می گویند تا آمدن ماموران حراست بماند. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و خبرگزاری نیمه رسمی فارس اعلام کردند که دانشجویان دانشگاه زنجان با برنامه ای از پیش تعیین شده قصد بی آبرو کردن معاون آموزشی این دانشگاه را داشتند. یکی از دانشجویان دانشگاه زنجان می گوید تجمع این دانشجویان در اعتراض به این مسئله اصلا سیاسی نبوده و پیش از فیلم برداری از معاونت آموزشی درباره سوء استفاده وی از یک دختر دانشجو به مقامات این دانشگاه اطلاع داده شده بود، ولی اقدامی از سوی آنها صورت نگرفته بود. این دانشجو درباره دلایل اینکه خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان این بحث ها را مطرح می‌کنند میگوید
اگر بحث سیاسی هستش بحث من که آقا انجمن اسلامی هر شده بعد به این خاطر بچه‌های مثلا انجمن اسلامی این کارو کردن واسن این این گوشه رو بحث خواستاشون حتی بازگوشای انجمن اسلامی هم خواستان نبودن، حتی اصلا حرفی از این قضیه تو تجمع به میان نیامده. خب من احساس می‌کنم که ایناشون نمی‌تونن این قضیه توجیه کنن، این حساب‌های شما رو توجیه کنن در این چارت دانشگاه و خب این دفعه یکی از کن مدیریتی دانشگاه یک مقام مهم دانشگاه این کار انجام داده، احساس می‌کنم به خاطر این بوده که اینجور مسائل عنوان کنه.
این در حالی است که رئیس دانشگاه زنجان با حضور در جمع دانشجویان ضمن پذیرش صحت این رسوایی اخلاقی از دانشجویان عذرخواهی کرده است. نماینده زنجان در مجلس نیز با حضور در جمع دانشجویان قول داد وزیر علوم را برای پاسخگویی درباره این حادثه به مجلس احضار کند. از سوی دیگر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حوادث دانشگاه زنجان خواستار برخورد با عاملان این حادثه شده است.
گزارشی بود از فرین عاصمی. رهبران اتحادیه اروپا به منظور گفتگو در مورد پیمان لیسبون که هفته گذشته توسط رای دهندگان ایرلندی رد شد در بروکسل گرد هم می آیند. شهروندان ایرلندی با رأی منفی خود به پیمان لیسبون این اتحادیه را با یک بحران مواجه کردند، زیرا بر اساس قوانین اتحادیه اروپا این پیمان باید به تایید تمام کشورهای عضو برسد. این معاهده روند تصمیم گیری در اتحادیه اروپا را سریع‌تر و چهارشوب گسترش اتحادیه را فراهم می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه پیش از نشست بروکسل تأکید کرد توافق‌نامه‌های اتحادیه اروپا باید به صورت یک پارچه به تایید کشورهای عضو برسد. خانم مرکل این سخنان را در حالی ایراد کرد که برخی از مقام‌های اتحادیه اروپا توصیه کرده‌اند روشی برای تصویب این پیمان بدون حضور ایرلند در نظر گرفته شود. با وجود رد پیمان لیسبون توسط ایرلند، پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه آن را تایید کرد. شنوندگان عزیز، سرخط خبرهای ایران و جهان را 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 10